به بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که پیشنوید. در 24 تیر ماه 1400 شمسی برابر با 15 جولای 2021 میلادی، من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز مهتاب وحیدی راد با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم پروانه. با سلام به شما شنوندگان عزیز. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که ایران تا قبل از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی آمادگی حضور در دور هفتم مذاکرات احیای برجام در وین را ندارد. این منبع دیپلماتیک که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفته است ایران این پیام را به اروپایی‌ها که به طور غیر مستقیم کار میانجیگری میان ایران و آمریکا را انجام می‌دهند منتقل کرده است. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در همین باره گفت که آمریکا آماده تداوم مذاکرات بوده، اما طرف ایرانی به دلیل انتقال دولت تقاضای وقت بیشتری کرده است. درباره خبرهای مربوط به مذاکرات احیای برجام در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز چهارشنبه در توییتی بار دیگر تأکید کرد که آمریکا در دفاع از شهروندان خود و افشای نقض حقوق بشر در ایران دریغ نخواهد کرد. رابرت مالی در توییت دیگری گفته است از اتهام مطرح شده در خصوص توطئه حکومت ایران برای ربودن یک شهروند آمریکایی بسیار آشفته شده است. وی تأکید کرد که آمریکا تلاش‌های مستمر حکومت ایران را برای ربودن روزنامه‌نگاران و منتقدان حکومت به منظور ساکت کردن آنها به شدت محکوم می‌کند. وزارت دادگستری آمریکا روز گذشته در بیانیه ای اعلام کرد یک تیم 4 نفره وابسته به دستگاه اطلاعاتی ایران تلاش کرده بود که مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر را از شهر نیویورک برباید. مدیرعامل بیمارستان میلاد میگوید حجم مراجعه بیماران کرونایی به این بیمارستان در تهران به گونه ای افزایش یافته که مجبور به احداث بیمارستان صحرایی در حیات این مرکز شدند. دکتر علی دهقان با حضور در تلویزیون جمهوری اسلامی گفت شرایط عادی نیست، ویروس نسبت به گذشته قوی تر و مصری تر و درگیری بیماران با این ویروس طولانی تر و شدید تر شده است.
الان ما دقیقاً داریم به شرایط جنگی دوباره برمیگردیم. ما الان مجبور شدیم که در بیمارستان میلاد که با 2000 مراجعه کننده در روز مواجه هستیم، از بنیاد برکت استمداد بطلبیم و بیمارستان صحرایی بزنیم.
همزمان جلیل کوهپایه‌زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز خبر داد که تنها در شهر تهران 7500 بیمار کرونایی بستری‌اند که 25% این بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند. همزمان بنابر اعلام جمعیت هلال احمر ایران، مجموعه جدید واکسن کرونا صبح پنجشنبه وارد کشور شد. محمد حسن قوسیان مقدم، دبیرکل جمعیت هلال احمر، در توضیح این خبر گفته است این ششمین محموله واکسن تهیه شده از سوی جمعیت هلال احمر است که روز پنجشنبه به وزارت بهداشت تحویل داده شد. بنابر گزارش ها این محموله شامل بیش از 1,100,000 دوز واکسن کرونا است و این در حالی است که یک روز پیشتر محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی گفته بود قرار است روز پنجشنبه حدود 3,000,000 دوز واکسن وارد ایران شود. وزارت بهداشت روز چهارشنبه اعلام کرد تا کنون تنها کمی بیش از 4,500,000 نفر دوز اول واکسن کرونا و حدود 2,000,000 نفر نیز دوز دوم این واکسن را تزریق کردند. و مدیرکل اداره هواشناسی استان سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه اعلام کرد که میزان آلودگی هوای زاهدان به 40 برابر حد مجاز رسیده است. محسن حیدری گفت که غلظت ذرات معلق در هوای زاهدان و گسترش گرد و غبار به حدی است که شعاع دید افقی در برخی از مناطق به 200 متر کاهش یافته است. آلودگی هوا در کلان شهرهای ایران طی سالهای اخیر به یکی از معضلات محیط زیستی تبدیل شده است. پروانه.
ممنونم از تو مهتاب. مهتاب وحیدی راد با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به واکنش‌های جهانی به گزارش اخیر وزارت دادگستری آمریکا مبنی بر آدم ربایی از خاک این کشور توسط مأموران جمهوری اسلامی. می‌پردازیم به آینده برجام زیر سایه ماجرای این آدم ربایی و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران. و به جشنواره کن سری خواهیم زد و فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی در این جشنواره. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. پس از انتشار بیانیه دادگستری ایالات متحده آمریکا که از آن از طرح وسیع جمهوری اسلامی برای ربایش مسیح علی نژاد، روزنامه نگار ساکن آمریکا و چند نفر دیگر در کانادا و بریتانیا خبر داده بود، این موضوع واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. بیشتر بشنویم در گزارش محمد زرقامی.
وزارت خارجه آمریکا آنچه اقدام حکومت ایران برای روبودن یک روزنامه‌نگار سرشناس ساکن این کشور نامید را قاطعانه محکوم کرده است. نت پرایس، سخنگوی این وزارتخانه، در پاسخ به این اقدام گفته است که دولت مطبوعش قاطعانه و با تمام قدرت از شهروندان و منافع این کشور دفاع خواهد کرد. صحبت‌هایی که مشابه آن از زبان سخنگوی کاخ سفید هم شنیده شد با یک تفاوت اندک.
We categorically condemn Iran's dangerous and despicable reported plot to kidnap a US.
جن ساکی ضمن در نظر گرفتن این توطئه و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی از گام‌هایی گفت که رئیس جمهور آمریکا در قبال حکومت ایران برداشته است. اما خانم ساکی حضور در گفتگوهای غیر مستقیم هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران را به نفع آمریکا و منافع ملی این کشور دانست.
It also includes our diplomatic effort to constrain Iran's nuclear program, one of our most important.
نکته ای که رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، هم به نوعی آن را در حساب کاربری توییترش بازتاب داد. آقای مالی ضمن محکوم کردن تلاش‌های مداوم جمهوری اسلامی برای ربودن منتقدانش، که اشاره‌ای به ربودن منتقدانی همچون روح الله زم و جمشید شارمه در گذشته دارد، از ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک برای بازگشت آمریکا به برجام نوشته است. مسئله‌ای که مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، تنها نامی که در این پرونده برجسته شده، به آن واکنش نشان داده است. پرونده‌ای که بنابر اسناد وزارت دادگستری آمریکا طرحی وسیع‌تر برای ربایش 3 نفر ساکن کانادا و 1 نفر ساکن بریتانیا بوده است. خانم علی نژاد در گفتگوهای خود طعنه‌ای به دولت جو بایدن زده و گفته است دولت آقای بایدن به جای محافظت از این روزنامه‌نگار بهتر است در مذاکرات هسته‌ای محور مذاکرات را پایمال شدن حقوق بشر در ایران قرار دهد و نه اینکه تحت تأثیر موضوع برنامه هسته‌ای ایران آن را نادیده بگیرد. برخی از مخالفان سرشناس حکومت ایران هم چون این درخواست مشابهی را مطرح کردند، از جمله شاهزاده رضا پهلوی که ضمن محکوم کردن اقدام تهران در آنچه هدف قرار دادن سیستماتیک مخالفانش نامیده، انگشت خود را به سوی توافق هسته‌ای گرفته و در شبکه‌های اجتماعی نوشته است تخفیف تحریم‌ها با وجود اینکه خود رژیم به طور مداوم ذات اهریمنیش را به همگان یادآوری می‌کند، نه تنها عاقلانه نیست که غیر اخلاقی نیز هست. این یک همکاری آگاهانه و تعمدی با رژیمی جنایتکار، نامشروع و قاصب در جنگ بی‌پایانش علیه ایرانیان و اصول حقوق بشر و دموکراسی است. اما در این میان تنها سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، بدون نام بردن از خانم علی نژاد، او را مهره سوختی ایالات متحده نامید و این کشور را به آنچه سناریو سازی‌های هالیوودی خواند متهم کرد. با این وجود تاکنون سازمان گزارشگران بدون مرز، دیدبان حقوق بشر، اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا و ایرلند، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، اقدام جمهوری اسلامی ایران در طرح توطئه برای ربایش یک روزنامه‌نگار را به شدت محکوم کردند. وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد یک تیم 4 نفره وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی ایران قصد داشته است در اقدامی وسیع تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی را برباید و به تهران منتقل کند. در این بیانیه از علیرضا شوارقی فراهانی 50 ساله، محمود خازعین 42 ساله، کیا صادقی 35 ساله و امید نوری 45 ساله همگی شهروند ایران نام برده شده است. این بیانیه همچنین از فردی به نام نیلوفر بهادری یاد می‌کند که به اتهام همکاری برای استخدام کاراگاه برای جمع‌آوری اطلاعات از مسیح علی‌نژاد بازداشت و با قرار وثیقه آزاد است.
محمد زرقامی گزارش می‌داد، اما بشنویم با هم توضیحات مسیح علی‌نژاد رو درباره طرح ربایشش از نیویورک و انتقالش به ایران.
از 8 ماه گذشت از روزی که ماموران FBI اومدن خونه ما و گفتن که محل زندگیت امن نیست، برای اینکه کشف کرده بودن دارم تهدید میشم، دارن محل زندگیم رو کاملا فیلم برداری میکنن، عکاسی میکنن. و اولش جدی نگرفتم و خیلی با خنده بهشون گفتم که ما ایرانی ها هر روز تهدید به مرگ میشیم وقتی که مخالف حکومتیم، روزنامه نگاریم. ولی وقتی عکس‌ها رو بهم نشون دادن که تو این عکس‌ها نشون میداد محل رفت آمدم، حتی زندگی شخصیم توی خونه، حتی باغچه‌ای که به گلا آب میدم رو فیلم میگیرن، فهمیدم که موضوع جدیه. پلیس آمریکا منو چندین بار برده توی خونه امن و از من خواسته که باشون همکاری بکنم. یعنی به واقع اون مامورانی که کارگاه خصوصی تو آمریکا استخدام کرده بودن تا به قول خودشون منو بندازن تو گونی ببرن رو پلیس FBI انداخته تو گونی، و همون کارگاه خصوصی که استخدام کرده بود جمهوری اسلامی رو FBI به استخدام خودش درآورد و از اونها خواسته بودن که هر گزارشی که جمهوری اسلامی ازشون میخواد رو به اطلاعشون برسونن. به همین دلیل وقتی من خونه امن رفتم همکاری میکردم با پلیس آمریکا، چون بهم گفته بودن نگو، اعلام نکن تا جمهوری اسلامی نفهمه که ما کارگاه خصوصیشون اینجا دستگیر کردیم و برای ما کار میکنه. فقط توی خونه امن لایو اینستاگرام پخش کن که اونا بفهمن خونه تو نیست، بگو اومدم سفر، اومدم بیرون شهر، تا ما ببینیم آیا اونها جایگاه جدیدت رو پیدا میکنن اگر این کارگاه خصوصی بهشون گزارش نده. و متوجه شدن که بله. پیگیری‌های بعدی نشون داد که فقط هم من تنها نبودم، یعنی بر اساس بازداشت این چند نفر مشخص شد که کسان دیگه هم در کشورهای دیگه در واقع به عنوان هدف بودن که مورد آدم ربایی قرار بگیرن.
اما همطور که محمد زرقامی هم در گزارش خودش اشاره کرد، جن ساکی سخنگوی کاخ سفید شب گذشته با محکوم کردن طرح ربودن مسیح علی‌نژاد از فعالان مدنی ایرانی در آمریکا توسط جمهوری اسلامی اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای با ایران ادامه خواهد داشت. بسیاری از تحلیلگران، برخی اعضای حزب جمهوری‌خواه در آمریکا و کنشگران مدنی معتقدند ایالات متحده باید در مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها علیه تهران مسائل حقوق بشری را به عنوان یک موضوع اصلی و نه حاشیه‌ای مد نظر داشته باشد. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند. آقای گلریز، عده‌ای معتقدند ایالات متحده برای روشن شدن مسئله آدم‌ربایی از خاک خودش توسط عوامل جمهوری اسلامی باید مذاکرات رو ترک یا با شرط وارد مذاکرات بشه. چقدر این رویکرد در حوزه روابط بین‌الملل میتونه عملگرایانه و اجرایی باشه؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. اجازه بدید من قبل از اینکه به پرسش شما پاسخ بدم یه واکنششون بدم به این موضوع که مطرح شد. واقعا باز تأسفه که بعد از 40 سال هنوز مخالفین جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف، حتی در خود آمریکا هم اینجوری مورد تهدید قرار میگیرن و این نشون دهنده به نظر من ضعف جمهوری اسلامی هست که بعد از 40 سال هنوز نتونسته با مخالفانش به یک نوع تعاملی برسه و مجبور میشه که اینجوری بخوان وارد حذف کردن بشن، مثل کاری که با زم کردن، آقای زم کردن، یا قرار بوده با مسیح علی‌نژاد انجام بدن. در مورد پرسش شما، ببینید این اتفاقا این موضوع اتفاق افتاده قبلا، یعنی در 1975 توافق هلسینکی در بین 33 کشور اروپایی و امریکا، کانادا و در عمل خیلی از کشورهای دیگه، ولی خب اینها توافق رو امضا کردن به نام توافق هلسینکی 1975 امضا شد و در اون در خصوص جنگ سرد بود، در خصوص مهار کردن شوروی سابق بود و در اون توافق که خیلی گسترده هم بود فقط برنامه هسته‌ای اون موقع شوروی مطرح نبود، یا برنامه موشکی مطرح نبود، یا مسئله جاسوسی مطرح نبود، بلکه مسائل حقوق بشری به بهبود اقتصاد، همه اینها بخشی از این توافقاتی بود که اون موقع در توافق هلسینکی ما در تاریخ روابط بین الملل داریم هی حاضر. و قطعا اگر اراده کافی باشه میتونه این اتفاق
بیفته. آیا در حال حاضر شرایط مطابق با شرایط اون سالها هستش که بخواد این مسئله برقرار بشه؟
ببینید شرایط در ایران خیلی اتفاقا بهتر از اون مواقع هست، یعنی مردم ایران کاملا در این انتخابات به اصطلاح جمهوری اسلامی ما اخیر دیدیم، لازم نیست من توضیح بدم. مهم اینه که اراده کافی در امریکا و در اروپا وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی امریکا اولویت خودش رو خاورمیانه دیگه نمیدونه، بلکه چین میدونه، بلکه مسئله محیط زیست میدونه و مشکلات داخلی خود امریکا و نه موضوع خاورمیانه. تنها دغدغه امریکا الان شما از مقامات کاخ سفید هم میتونید این رو حتما شنیدید و دیدید که دغدغه‌شون تنها یک موضوعه و اون هم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه که به قول خودشون دوباره وارد جعبه بکننش، یعنی محصولش بکنن به توافق برجام و با این پیش‌فرض که اون وقت در آینده بتونن دوباره گفتگوها رو ادامه بدن، که من هیچ وقت متوجه نشدم چرا جمهوری اسلامی بعد از فروش نفت خودش 1.5 تا 2 میلیون بشکه در روز نیاز داشته باشه که بخواد با امریکا بشینه صحبت بکنه در مورد مسائل فرض بکنید موشکی یا غیره. ولی خب متاسفانه این اراده وجود نداره.
ایالات متحده بارها تاکید کرده که به مسائل غیر از هسته‌ای هم خواهد پرداخت، مسائل منطقه‌ای، نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی و همچنین مسائل موشکی.
ببینید خواهد پرداخت که خب یک شعار دیگه، در عمل شما چجوری میخواهید بپردازید به این موضوع اگر در گفتگوهایی که انجام میشه این موضوع رو مطرح نکنید؟ ببینید قسمت شاید تراژیک داستان این هست که در خصوص تبادل زندانیان مسئله گفتگوهای موازی در وین انجام میشه در کنار برنامه هسته‌ای، تبادل زندانیان که این زندانیان اغلب از طرف جمهوری اسلامی همینایی هستن که الان FBI، یعنی همون تیپ هستن که الان FBI حکمشون رو صادر کرده برای اینکه میخواستن آدم ربایی بکنن و افراد دیگه یا حداقل پولشویی کردن در کشورهای دیگه و شهروندان امریکا. یعنی تبادل زندانیان امکان پذیر هست برای امریکا چون این اراده وجود داره، هم از نظر سیاست داخلی و هم از نظر بین المللی. ولی در مورد مسائل حقوق بشری، موشکی، مسائل منطقه‌ای من اراده کافی و امکانات کافی هم نمی‌بینم. اگر این مذاکرات، ببینید این مذاکرات نبایستی ایست پیدا بکنه، باید گفتگو باشه، چه در اینجا، چه در حال حاضر، چه در گذشته، چه در دوره آقای ترامپ، چه در دولت آقای روحانی، در آینده باید گفتگو باز باشه. اصلا رابطه بین الملل بدون گفتگو امکان پذیر نیست. ولی موضوعش نباید محدود بشه مسئله برنامه هسته‌ای، همونجور که مسئله برنامه هسته‌ای فقط دغدغه نیست، بلکه مسئله تبادل زندانیان هم هستش و میتونه برنامه حقوق بشر هم و مسائل دیگه هم بهش اضافه بشه در عمل.
سپاسگزارم. دامون گلریز تحلیلگر سیاسی ساکن هلند با ما بود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز به طرح روبودن مسیح علی نژاد و 4 روزنامه‌نگار و فعال مدنی که در گزارش دادگستری آمریکا به نام اونها اشاره‌ای نشده واکنش‌های بسیاری را داشتند. همکارم هومن عسکری با ماست با نگاهی به واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به این موضوع. هومن با تو هستیم.
درود بر تو پروانه عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. پروانه اجازه بده پیش از هر چیز به توییت آقای مایک پومپئو بپردازیم، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده آمریکا، که در توییتر یکی از در واقع پرطرفدارترین توییت ها رو در این باره منتشر کرده، یکی از داغ‌ترین توییت ها. او نوشته که مسیح علی نژاد یک ایرانی، یک شهروند ایرانی آمریکایی آزادی، طرفدار آزادی است او گفته که ایرانیان در واقع آدمکش‌های ایرانی، منظور کسانی هست که عواملی است که از طرف دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای ربایش مسیح علی نژاد به آمریکا فرستاده شده بودند. او نوشته که این افراد توطئه کرده بودند که خانم علی نژاد رو در آمریکا بربایند و او را به رژیم ایران برگردانند، که به نوشته آقای پومپئو دول بزرگترین حامی تروریسم در جهان است. اون گفته که هر گونه حمایتی و هر گونه معامله‌ای با ایران، با نظام ایران، باید این گسترش تروریسم رو متوقف کند. اما کاربر دیگری به واکنش‌ها به انتشار خبر، جزئیات خبر طرح یا توطئه ربایش مسیح علی نژاد پرداخته. او نوشته که یک چیز مشترک که در اکانت سایبری های جمهوری اسلامی می توانید به وضوح ببینید این است که تقریبا 90% توییت هایی که در این دو روز زده اند کامل تمرکزش بر روی تخریب مسیح علی نژاد بوده و اینکه کارهای جمهوری اسلامی را بپوشانند. بعد این کاربر توضیح داده که البته اون وسط یک جاوید شاه هم میگم، که البته طعنه‌ای هست بر این که اینها تحت پوشش تلاش میکنند که به اهداف خودشون در شبکه‌های اجتماعی برسند، به همین دلیل اونها رو به عنوان سایبری یا در واقع ارتش سایبری جمهوری اسلامی توصیف کرده. اما مسیح علی نژاد خودش هم در شبکه‌های اجتماعی به تازگی، یعنی حدود چند ساعت پیش، توییت کرده، مطلبی نوشته که هم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خواستند ساکتم کنند و هم حامیان ظریف و روحانی در خارج، اما امروز در تلویزیون ABC و تک تک تلویزیون‌های بزرگی که انحصاری در اختیار گرفته بودند صریح و بی‌پرده گفتم که جمهوری اسلامی به نوشته خانم علی نژاد یک حکومت قاتل است و دولت بایدن حق ندارد قتل را به رفتار بد تقلیل دهد. کاربر دیگری یادآوری کرده که این اتفاق‌ها در دولت اصلاح طلبان ظریف بود که هم زم را رو بودند، اشاره به ربایش و اعدام روح الله زم، رئیس مدیر پیشین کانال تلگرامی آمد نیوز، و می‌خواستند مسیح علی نژاد را بربایند که خوشبختانه موفق نشدند. آنها که با تمسخر به نوشته این کاربر این خبر را دروغ می‌دانند، خنده‌هایشان عصبی است. امیدوار بودند عملیات موفق شود و این اپولوژیستا یا به تعبیر معروف مالکش‌ها مدت‌هاست بخشی از تیم عملیات هستند. و جواد نوشته که طرح مجرمانه و پرهزینه ربایش مسیح علی نژاد از نیویورک به کاراکاس و سپس ایران باید محکوم شود. اگر با خانم مسیح علی نژاد و فعالیت‌هایش مشکل هم دارید اشکالی ندارد، ولی اگر با این آدم ربایی مشکل ندارید حتما به تعبیر این کاربر اشکالات زیادی دارید. و کاربر دیگری نوشته که به یقین در گذر زمان آشکارتر خواهد شد که پاستور، اشاره به دفتر ریاست جمهوری، از دیر زمان به ویژه در 8 سال اخیر منبع اصلی تأمین نیازهای مالی و اطلاعاتی اپوزیسیون خارج نشین بوده است. پروانه فرصت هست؟
سپاسگزارم از تو هومن. هومن عسکری با ما بود با نگاهی به واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به طرح ربودن مسیح علی نژاد از نیویورک و انتقالش به ایران.
هرچه بیشتر تهدید
کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
74مین جشنواره فیلم کن در حالی در این شهر کوچک جنوب فرانسه در حال برگزاری است که فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی در این جشنواره بار دیگر توجه سینمای جهان را به فیلمی از ایران جلب کرده است. برای بررسی آخرین اخبار مربوط به این جشنواره همراه هستیم با همکارم بابک غفوری آذر که در این جشنواره حضور داره. بابک، با ادامه نمایش فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی چه واکنش‌هایی تاکنون به این فیلم صورت گرفته؟
سلام میکنم به پروانه. دیروز ادامه نمایش‌های فیلم آقای فرهادی در جشنواره کن بود بعد از مراسم فرش قرمزیش که روز سه‌شنبه برگزار شد و در واقع نوبت‌های نمایش فیلم آقای فرهادی در جشنواره کن تموم شد و حالا کاملا همه اونها که مشتاق دیدن فیلم بودن تونستن فیلم رو ببینن. واکنش‌ها هم طیف گسترده‌ای رو در بر می‌گیره، از نقدهای تمجیدآمیز هست تا نقدهایی که فیلم آقای فرهادی رو در مقایسه با ساخته‌های قبلیش به قدرت و قوت پیشین نمیدونن. اما در مجموع اگه بخوایم یک ارزیابی داشته باشیم در برایند صحبت ها و مثلا جدول ستاره دادن منتقدهای خارجی، فیلم آقای فرهادی جز فیلم های بالانشین جدول، نزدیک به صدر جدول، چهارمی پنجمی فیلم است که بیشترین ستاره رو از منتقدان گرفته و به عنوان یکی از مدعیان دریافت نخل طلا مطرح هست، به عنوان یکی از دست کم که از فیلم هایی که احتمالاً پیش بینی میشه در مراسم اختتامیه بتونه جایزه‌ای بگیره. در روزهای اخیر هم که درباره داستان فیلم و مسائل مرتبط باش صحبت‌های زیادی مطرح شده که یک بار دیگه در واقع یک درام اجتماعی رو داریم می‌بینیم، درام پرتعلیق و پرتنش و تاثیرگذاری رو درباره شرایط فعلی در ایران، و این بار هم در واقع طبقه محروم جامعه ایران هدف قرار گرفته شدن و داستان هم در شهر شیراز می‌گذره، درباره یک زندانی که مسائل روز فعلی در ایران هم به نوعی درش مورد توجه، از جمله شرایط نگهداری زندانیان در زندان.
بابک، روز گذشته در نشست رسانه‌ای این جشنواره با حضور عوامل فیلم قهرمان که خودت هم سوالاتی رو از اصغر فرهادی پرسیدی، چه مباحث مهمی مطرح شد؟
درست سوال پرسشای من همچنان موضوع بحث‌های مختلفه، به خصوص در شبکه‌های اجتماعی. من از آقای فرهادی با اشاره به گفتگوی که از ایشون در نشریه معتبر ورایتی منتشر شده بود، ایشون از سرکوب در ایران صحبت کرده بودن و اینکه وجود آزادی بیان اندیشه وجود ندارن، با اشاره به اون گفتگو پرسیدم که اگر قائل به این سرکوب هستن چه مقدار خودشون رو متحد میدونن در بازتاب این سرکوب در آثارشون، که آقای فرهادی پاسخ دادن که ترجیح میدن که به صورت مستقیم به این موضوع نپردازن و در فیلم هاشون این موضوع رو منعکس کنن. به فیلم شهر زیباشون اشاره کردن که چند سال پیش مرتبط با اعدام نوجوانان زیر سن قانونی ساخته بود و اون رو به عنوان روش کار خودشون بیان کردن. من همچنین از آقای فرهادی درباره همکاریش با برخی بازیگران و عوامل که پیشتر در فیلم های مرتبط با وزارت اطلاعات و سازمان اوج سپاه پاسداران همکاری داشتن پرسیدم، که آقای فرهادی به این شکل پاسخ داد به پرسش های من.
من در واقع بازیگر رو بازیگر میبینم، نقش رو بازیگر میره سر یک فیلم بشه نقش میدونم، سعی میکنه که اون نقش رو به بهترین شکل اجرا کنه. من الان فیلم هایی که گفتین رو ندیدم البته،
و خب همین پاسخ های آقای فرهادی همچنان واکنش برانگیزه. نزدیک به ساعتی پیش محمد رسولوف، فیلمساز شناخته شده سینمای ایران، برنده جایزه خرس طلایی جشنواره برلین، در حساب شخصیش در توییتر با اشاره به همین صحبت آقای فرهادی گفتش که اگر مبنا بر این باشه که در واقع کسان دیگری هم در دوران آلمان نازی به صرف اینکه سرباز بودن همکاری داشتن با آلمان نازی و به شکل قابل توجهی صحبت های آقای فرهادی رو رد کرده، که در کنار واکنش های دیگه در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که موضوع مورد توجه خیلی زیادی از مخاطبان فارسی زبان بوده این سالها و در واقع پاسخ ها.
بابک، به روزهای پایانی جشنواره فیلم کن نزدیک میشیم، چه وضعیتی در حال حاضر در کن در جریان هستش در خصوص فیلم هایی که به نمایش در اومده؟
خب امروز و فردا در واقع آخرین فیلم های بخش مسابقه به نمایش در میاد. روز شنبه بعد از ظهر مراسم اختتامیه برگزار میشه. از میان 24 فیلمی که در بخش مسابقه حضور دارن و برای دریافت جایزه با هم رقابت میکنن، تقریبا نزدیک به 20 فیلم به نمایش در اومده و چهره مدعیان تا حدود زیادی مشخص شده و به نظر میرسه که در واقع فیلم هایی مثل آنت ساخته لوس کاراکس یا فیلم ماشین من برانو از ژاپن، خود فیلم آقای فرهادی، فیلم بندتا ساخته اولور هوفن کارگردان شناخته شده هلندی تبار که در فرانسه فیلم رو ساخته، از جمله مدعیان دریافت جایزه میتونن باشن. البته امسان میدونیم که اسپایک لی رئیس هیئت داوران جشنواره کن که ساخته هاش هم مضامین اجتماعی توش پررنگه و به نظر میرسه که شاید از این زاویه فیلم هایی که مرتبط با اتفاقات و شرایط مختلف سیاسی اجتماعی باشن شاید شانس بیشتری دارن. البته هیئت داوران 9 نفره است و همه باید رأی بدن و به سادگی نمیتونیم پیش بینی داشته باشیم، اما به نظر میرسه که فیلم آقای فرهادی در مراسم اختتامیه دست خالی نمونه.
ممنونم از تو بابک غفوری آذر با ما بود با نگاهی به جشنواره فیلم کن. اما این مجله نیمروزی رادیو فردا هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمانید.